در اثنای گفتگو با آقای دکتر محمود اکرامی فر از آقای سعید بیابانکی هم یاد کردیم این حق رو ایشان دارن که اگر مایل هستن توضیح بدن در مورد اونچه که صحبت کردم حتما میتونن بیان و در برنامه حاضر باشن، میزبان حضور صداشون خواهیم بود، باشون هم تماس میگیرم اگر مایل بودن بیان توضیح بدن که بر چه مبنایی اون پیشنهاد تجمیع جشنواره ها رو ارائه کردن، چون نامشون رو گفتم این حق رو دارن که راحت توضیح بدن. متشکرم که با ما همراه هستید، همچنان مجله ادبی ققنوس رو ورق میزنید. روز شمار ادبی. ششم بهمن ماه، زادروز منصور رستگار فسائی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر. منصور رستگار فسائی ششم بهمن ماه 1317 در فسا زاده شد. او سال 1337 در دانشگاه شیراز دوره زبان و ادبیات پارسی را آغاز کرد. سال 1345 تحصیلاتش را در دانشگاه تهران ادامه داد و سال 1349 با دفاع از پایان نامه‌اش صور خیال در شاهنامه فردوسی به راهنمایی دکتر ناتل خانلری مدرک دکترا گرفت. دکتر منصور رستگار فسائی از سال 1349 به تدریس در دانشگاه شیراز اشتغال یافت و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبری مانند دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشگاه هاروارد، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه مسکو و بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگاه آریزونای امریکا را در کارنامه‌اش دارد. دکتر رستگار فسائی در حوزه مطالعات پیرامون اسطوره، حماسه، فردوسی و حافظ و نیز در زمینه تصحیح متون کهن پارسی دارای تخصص است. دکتر رستگار فسائی جوایز گوناگونی رو کسب کردن که از اون جمله میشه به جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای تصحیح و تشریح فارسنامه ناصری سال 1368 و همچنین جایزه بهترین کتاب دانشگاهی برای کتاب 21 گفتار درباره شاهنامه و فردوسی سال 1370 اشاره کرد. گفت که گواه شاهد صادق در آستین باشد. در مورد کتاب سال صحبت کردیم، استاد هم سال 68 جایزه کتاب سال رو بردند. با حافظ ققنوس رو آغاز کردیم، الان هم قرار هست صحبت‌های استاد منصور رستگار فسائی رو بشنویم که از حافظ سخن گفتند.
خداوند جان و خرد، از قرن هشتم به بعد فرهنگ و ادب و زندگی اجتماعی ایرانیان که با حمله مغول و عوارض ماندگار آن به رخوت و نومیدی و فساد گرایده بود، با ظهور حافظ، این ظهور مبارک و تحت تأثیر شعر وی، هدفهای تازه و افقهای گشاده و سبک و سیاق بی سابقه و در نتیجه پیدا کردن مخاطبان بیشمار منجر شد. شعر از دوره حافظ به بعد دستخوش تحول اساسی شد که ملاک‌های عشق و زیبایی و انتظار از شعر را در جوامع فارسی زبان ارتقا بخشید و در نتیجه زمزمه جهانگیر عشق حافظ در زمان زندگی خودش به شهرت جهانی رسید و شعر حافظ این قند پارسی راهی بنگاله در هند شد و بغداد و تبریز را فتح کرد. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. یا در جای دیگر می فرماید عراق و پارس گرفتی به شعر خود، حافظ بیا که نوبت تبریز و وقت بغداد است. فکن زمزمه عشق در حجاز و عراق نوا و بانگ غزلهای حافظ از شیراز. حتی حافظ از ابدیت شعر خیش آگاه است و آن را هدیه ازلی می شمارد و شعر خیش را بدین ترتیب زبان حال انسان بی زمان و مکان از ازل تا به ابد می داند. از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. شعر حافظ از زبان آدم اندر باغ خورد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. تصور می شود که دیگر هیچ شاعر از قرن هشتم به بعد در پهنه ادب جز حافظ وجود ندارد، همان حالتی که شعر فردوسی در روزگار حیات او داشت و فردوسی بدن میبالید و میگفت نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. و بعد در قرن هفتم سعدی این معلم بزرگ اخلاق و ادب و هنر ایرانی خود را شاعر آخر زمان میخواند. هر کس به زمان خیش بودند، من سعدی آخر زمانم. و حافظ به این ترتیب شعری دارد که مطلوب طبع تمام کسانی است که از قرن هشتم به بعد زندگی کردند و تا به امروز زندگی میکنند و در فرداها زندگی خواهند کرد و از این شعر استفاده می کنند و ملاک‌های زیبایی و هنر و معنی بیان رندانه ایرانی را از آن می فهمند. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که تو در سینه داری. و می بینیم و ثابت می شود که از قرن هشتم به بعد هیچ شاعری نتوانسته است حافظ شود، نه از جهت خلق غزل و نه از جهت آفرینش مضامین زنده و ابدی و رندانه و نه از حیث یافتن بیشمار مخاطبان اندیشمندی که حافظ را همیشه مشاور معنوی خیش می شمارن و با رجوع به دفتر شعر او در میابند که حلال مشکلات معنوی آنها راه بردن به رمز و راز زبان مندگار و پیام همیشگی حافظ است.
کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست، در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست. کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامی ز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامی ز بلا نیست. که چنین است و در این روی و ریا نیست. کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست. در رم گذری نیست که دامیز فلا نیست، در رم گذری نیست که دامیز.
زلف دوتا، صدای خوشرنگ استاد حسام الدین سراج، نغمه پردازی رامین کاکاوند و همچنان یک تازی بیرقی و حافظ در شروع‌های ققنوس. با ما همراه باشید. بخش پیش رو در مورد یک رویداد ادبی صحبت می‌کنم با شما. تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی. در مورد این تمدید رویداد قرار هست گفتگو کنم با آقای مجتبی احمدی، دبیر این جشنواره، شاعر و روزنامه‌نگار. آقای احمدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. توضیح رو بدم که شعر رضوی در زبان‌های گوناگون هم برگزار میشه، ترکی، شعر عربی و شعر فارسی. شاخه دیگری هم داره آقا؟
نه، منم تا جایی که حافظه آره. میکنه
بسیار عالی. شعر فارسی مهلت ارسال آثار به جشنوارهش تمدید شده، کمی برامون میگید ماجرا چیه؟
عرض حضور شما که خب حدود دو ماهی پیش که خب فراخوان جشنواره منتشر شد و تا چند روز پیش هم بود، منتها حالا با توجه به اینکه ما توی استانهای مختلف شاعرانی رو داریم که باشون در ارتباطیم و این دوستان خب از ما خواستن که این مهلت تمدید بشه و با توجه به اینکه زمان برگزاری و جشنواره هم اردیبهشت سال آینده است و حالا وقت کافی بود، یک مدتی تمدید شد، هم به جهت این که حالا فرصت بیشتری باشه که بشه آثار شاعران پرشمارتری رو داشته باشیم، همین که بالاخره فرصتی باشه برای بحث کیفیت آثار که بیشتر شاعران فرصت تأمل و تعمق و کار کردن روی آثارشون داشته باشن دیگه.
بسیار خوب. یه کمی در مورد خود فراخوان هم توضیح میدیم برامون، قالب ها رو بگین، زمان ارسال آثار چطور شده؟
بله حتما. حالا من یه ذره قبل‌تر شروع کنم. خب حتما. جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام، خب جشنواره بزرگ حوزه حالا مرتبط با حضرت امام رضا علیه السلامه که توی رشته‌های مختلف برگزار میشه، رشته‌های هنری مختلف. توی حوزه ادبیات خب چندین رشته تو شعر داستان تعریف شده و از جمله جشنواره بین‌المللی شعر فارسی رضوی، همونجوری که شما اشاره کردید، این جشنواره البته از نه یعنی با سابقه ترین جشنواره حوزه رضوی تو همه رشته ها.
جشنواره رضوی با سابقه ترینش جشنواره شعر رضوی.
بله، این دوره کما اینکه خود این جشنواره دوره 30مه و خود جشنواره بین‌المللی امام رضا امسال دوره 22مشه.
یعنی از خود جشنواره هم جلوتره.
بله، یعنی 7 8 سال پیش از اینکه اصلا جشنواره بین‌المللی امام رضا در بین‌المللی کشور اتفاق بیفته، این جشنواره تو کرمان پا گرفت و کماکان هم ادامه داره، بعدن دیگه شد زیر مجموعه جشنواره بین‌المللی امام رضا. امسال دوره 30مشه، با حالا به عدد 30 که رسیدیم امسال بالاخره یه اتاق فکری هم تشکیل شد به خاطر اینکه امسال یه خورده یه تازگی به جشنواره ببخشیم و ما یک نوآوری ها و خلاقیت های تازه ای وارد دوره 30 جشنواره بشیم بعد از 3 دهه که خب از عمر این جشنواره میگذره.
آره، انتظارات هم بالاست. حالا چه اتفاقاتی قرار بیفته، چه تفاوتی داره امسال با سال؟
بله، عرض میکنم حالا موضوع هست که یک وجه تمایزی شاید باشه نسبت به 29 دوره گذشته. نکته اول بحث خود نگاه حالا برگزار کنندگان جشنواره، من به عنوان دبیر جشنواره و اون چیزی که توی فراخوان جشنواره هم اگر شاعران عزیز ببینن اونجا هم تجلی پیدا کرده، اون هم این که ما امسال از شاعران خواستیم که با یک نگاه تازه سراغ موضوع امام رضا برن و در حقیقت عزیزان خواستیم که به نسبت زندگی انسان معاصر با حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فکر کنن، بیندیشن و شعر بنویسن. در سالهای گذشته خب عمدتا اگر ما مثلا یک بررسی و پژوهشی بکنیم آثار رو تو این 30-40 سال اخیر ببینیم، یک بخشی از آثار خب اون تر و تازگی رو داره، اما یه بخش عمده ای از آثار دچار یک سری کلیشه زدگی ها، یک سری تکرارها، بس آمد یک سری واژگان و تعابیر و اینها که دائما تکرار شده در شعر غزلی، که خب به نوعی خودش ارزشمند هم هست، اما برای اینکه حالا یک در تازه‌ای شاید گشوده بشه امسال به این ساحت مقدس و این آستان آسمانی که حضرت علی ابن مسرز علیه السلام باشند، از شاعران خواستیم که امسال از این زاویه نگاه کنند، یعنی در حال نسبت ما با امام رضا علیه السلام رو امسال بهش بیان پیشند و شعر بنویسند.
به امید خدا امیدوارم که جشنواره خیلی خوبی پیش رو باشه در حوزه شعر رضوی. اثر خوب داریم اما به اندازه 30 سال 30 جشنواره نداریم واقعا،
بله واقعا
و ای کاش که قدم های مؤثر تری برداریم. متشکرم، شما رو به خدا می سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
در خدمت این خدا باشم.
ایران جان، هرمزگان ایران. یکی از مفاخر ادبی استان هرمزگان ابراهیم منصفی بزرگ هست. او رو به نیمای هرمزگان میشناسند. ابراهیم منصفی متولد آذر سال 1324، شاعر، موسیقیدان و نویسنده بود. منصفی و چند تن از همدوره‌هایش جز اولین نفراتی بودند که به سرودن شعر نو نیمایی و آزاد در استان هرمزگان روی آوردند. منصفی با تأثیرپذیری از اقلیم و جغرافیای بومی منطقه، گاهی با شعر خود تمایز قابل ملاحظه‌ای در رفتار هنریش ایجاد می‌کرد. براتون بگم همزمان با تحصیل او در دبیرستان بود که نخستین جرقه های علاقه او به هنر و ادبیات شکل گرفت. در این دوره او که خوندن رو با حضور در تعزیه خوانی های ماه محرم تجربه کرده بود، جذب گروه های تئاتر دانش آموزی شد. میل زیاد به سرودن او رو به چاپ اولین مجموعه شعرش ترغیب کرد، مجموعه‌ای که او با کمک تعدادی از دوستانش با نام مروارید ساحل در شمارگان اندک به چاپ رسوند. او بعدها از شتاب در چاپ این مجموعه اظهار پشیمانی کرد. در سال 1347 برای نخستین بار مجلاتی مثل خوشه و فردوسی شعرهای آزاد ابراهیم منصفی رو منتشر کردند. حضور در سه فیلم کوتاه سینمای آزاد اون سالها به کارگردانی حسن بنی هاشمی به عنوان بازیگر و دریافت جایزه اول سینمای آزاد برای فیلم نهنگ که نویسنده اون هم خود منصفی بود به شهرتش افزود. او همچنین در زمینه موسیقی هم فعالیت چشمگیر و جدی داشت. منصفی با موسیقی ملت‌های گوناگون آشنایی داشت و تونست ترانه‌های ماندگاری به گویش‌های محلی بندرعباسی و مینابی خلق کنه. ترانه‌های رامی رو احتمالاً اونها که دل در گروه موسیقی عمیق منطقه هرمزگان دارند گوش کردن. بسیاری از خوانندگان ما که رگ و ریشه های عمیق جنوبی دارن، مثل زنده یاد ناصر عبداللهی، از این سو سهیل نفیسی، خیلی او رو پیش چشم دارند. اسم قطعه لبخنده ها، ولی غم صداش رو بشنوید.
همه کشونه باشونه دست با دست آیا با سایا چه رفت خونه با خونه بودو پیشم بودو پیشم بودو اینوشم و نیشم بودو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم از اون زرد و سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سال و نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه بیون و هم بشیم یاور همه هم راه و هم باور گلون راه شو بشت با هم جدا نبود دل از دل و باشا روزی که دور از هم همه کشونه باشونه دست با دست سایه با سایه شرط خونه با خونه خزان زردی سال و نوبتی دمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزان زردی سال و نوبتی دمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه.
من خیلی ترانه های او رو و اجراش رو دوست میدارم، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. خیلی هنرمنده عجیب و غریبی بود، کمی هم به دوچار خود ویرانی شد در اون سالهای پایانی، وجود خیلی شوریده عجیب و غریبی داشت ابراهیم منصفی. حالا اینم براتون بگم، با توجه به برخی کارهای قدیمی ابراهیم منصفی که ردی از اونها روی نوار و صفحه باقی مونده و با مقایسه این آثار با ترانه‌های دوره پختگی میشه نتیجه گرفت که اون هم مثل اکثر هنرمندان خارج از تهران کار خودش رو با تکیه به موسیقی محلی آغاز کرد، اما به جای استفاده از سازهای محلی از گیتار استفاده کرد و گویش محلی رو در اشعارش نگه داشت. چنان که دیدید و شنیدید، منصفی زندگی پرفراز و نشیبی داشت و این در شعر او هم تأثیر عمیقی به جای گذاشت. گویش‌های محلی رو برای بیان احساسات و فکرهای فردی و معرفی سنت‌های محلیش به کار می‌برد. یادش گرامی باد.
دوستان، استادان فن در زمینه ترانه سرایی یکی از شروط اصلی در ماندگاری ترانه را انتخاب موضوع می دانند. این که موضوع ترانه در زمینه اتفاق ملی یا مذهبی یا یکی از صفات والای انسانی باشد، باید آنقدر واژه ها دلنشین و پرمعنا باشد که به دل بنشیند. در برنامه شما با خانم سعیده گلبیدی، یکی از ترانه سرایان جوان هرمزگانی آشنا می شوید که خودشون رو برای ما این چنین معرفی می کنند.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان. سعیده گلبیدی هستم، متولد اول شهریور 68، ساکن بندرعباس و اصالتاً اهل دهستان شمیر. از سال 91 وارد دنیای شعر و ترانه شدم. منتها از سال 93 به صورت جدی فعالیت هنری خودم رو آغاز کردم. اوایل غزل، مثنوی و رباعی رو هم می سرودم، ولی بعد به دلیل اینکه به موسیقی علاقه زیادی داشتم ترانه رو انتخاب کردم. توی ترانه گفتن همیشه سعی می کنم از اون فضا و اون حسی که توی ترانه های استاد ناصر زرجام هست الهام بگیرم، چون به عقیده من ایشون یکی از بهترین ترانه سرای این استان و یا حتی کشور هستن. اولین همکاریم در سال 93 با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با ترانه مهربونی بود که مجوز کشوری گرفت و با صدای آقای رضا نصیری پخش شد. ترانه بهار هم با صدای آقای علی امینی در سال 96 مجوز گرفت و پخش شد. کتاب بومی سرودهی به نام گل سرخ یادگاری رو در سال 1396 به چاپ رسوندم که شامل ترانه ها و دو بیتی های بومی هستش.
چکانه، شور موسیقی جنوب، شرجی کلام شاعران. با چکانه شما دعوتید به شنیدن شعر و موسیقی.
ترانه های محلی تلفیق دقیق کلام با محیط آن منطقه است. آنچه در این ترانه ها به دل می نشیند نشانه هایی از آداب و رسوم، صفات والای انسانی و ویژگی های محلی است که ترانه سرا هنرمندانه آن را در اشعارش بیان می کند. خانم سعیده گلبیدی ترانه مهربونی را برامون دکلمه می کنند و این ترانه رو در ادامه با صدای خواننده خوب همستانیمون آقای رضا نصیری تقدیمتون میکنیم. مهربون باشی با مردم، خدا با تو مهربونه. وقتی خنده اکنی تو، خندوون تو چه جونه. آدمی که مهربونن تو دلش یه دنیا نورن، و همه که دلی صافن مایه عشق و غرورن. همیشه دستی و راهن تا حادت مهر و وفایش، الهی که می بشم به قربون لطف و صفایش. خدا کن همیشه غصه برت از دلت بشه دور، بزنی همیشه لبخند بشه چشمونه حسود کور. دلتو بمس دیریان همیشه از زلال و پاکن، ادونی وجود نازت برکت ایبو مخاکن.
مهربون بشی با مردم، خدا با تو مهربونه. وقتی خنده اکنی تو، خنده اون تو چه جونه. آدمی که مهربونن تو دلش یه دنیا نورن، با همه که دلی صافن مایه عشق و غرورن. آدمی که مهربونن تو دلش یه دنیا نورن.
و از سمت ققنوس خداحافظ.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده.
راه
روشن.
ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن. یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت، در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان، توانستند به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و همدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند. کار ملت ایران.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
این کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمازه.